بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عزیزان من، میدانید بعضی از عددها در نگاه دین یه توجه خاصی بهش شده، ولی رمزشو نمیدونیم. اگر کسی میدونه بگه به دانش ما هم اضافه بشه، ولی همینقدر میدونیم یه توجه ویژه‌ای بهش شده. مثال بزنید، خودتون میدونید الان چند تا عدد و مثال بزنید. مثلا عدد 7، طواف 7 است، ولی 8 باشه؟ نه، سعی صفا و مروه 7، رمی جمره 7. نمیدونیم چرا، دلیلش اگه کسی میدونه بگی، ما که نمیدونیم. سبحان الله رب السماوات 7، آسمان ها 7، چرا نمیدونیم. و رب الاراضین 7. بخوام این مثال بزنم، زیاده عددهایی که پیداست. چقدر ذکر هست آقا، این ذکر رو 7 بار بگید، چرا نمیدونیم، واقعا نمیدونیم. عدد 12، امامان 12 گانه یا نمونه های فراوان دیگری. از جمله عدد ها عدد 40ه. مجال نیست، ولی من گاهی در بعضی از مجالس تو این دهه آخر ماه صفر چند شب راجع به عدد 40 که در جاهای مختلف به کار آمده میگفتم. مثلا این کتاب حدود شاید 1000 صفحه است، چاپ آستان قدس امام رضا علیه السلام. صدها مورد رو عدد 40 چرا نمیدونیم. آیه رو بخونید، همه بلدید. و وعدنا موسی 30 لیله، 30 کافی نیست، و اتممناها فتم میقات ربه 40. نماز شب به چند تا مؤمن باید دعا کرد؟ 40 مؤمن، حال 41، نه 40. در روایت داریم جمع شید، اجتماعی دعا کنید. چند نفر باشیم؟ 40 نفر باشیم. حتی در روایت عجیبه فرمود اگه 40 نفر نیستید چند نفر؟ 4 تایید. 10 تا دعا بکنید، 10 بار تکرار کنید، 4 تا 10 تا بشه 40. 10 نفرید، 4 بار تکرار بکنید بشه. نمیدونیم چرا. چرا زیارت 40 سید الشهدا سلام الله علیه؟ نمیدونیم عدد 40، ولی یادمون باشه نمیتونیم عددهای دیگری رو هم به این قیاس کنیم، یا این رو ملاک تقدس در هر کجای دیگه. نه، هر کجا گفتن ما باید عمل کنیم. از جمله مواردی که 40 به کار رفته همین زیارت 40 سید. عرض کردم، نه اینکه میگم من نمیدونم، علمای بزرگ میگن رمزشو نمیدانیم. چرا به این عددها توجه شده نمیدانیم. خدا اینجوری اراده کرده، عدد 7، عدد 12، عدد 40، نمونه های دیگه. مگه ما راز همه چیزو میدونیم؟ رمز و راز همه عالم دست ماست؟ خیلی مجهولات داریم، اینم یکیش. اون وقت در اون حدیث امام عسکری علیه السلام زیاد شنیدید، علائم مؤمن رو چند تا شمردن؟ 5 تا. یکی زیارت 40ه. زیارت 40 یعنی فردا کربلا باشیم، ما که نیستیم. علامت مؤمنون زیارت 40 سید الشهدا سلام الله علیه است. جالب این روایت، میدونید علائم المؤمن یعنی علائم شیعه. مرز بین شیعه و غیر شیعه است. شیعه 40، بله الان غیر شیعه هم میان، اهل سنت هم میان، مسیحی هم میان، ولی برای شیعه یک علامته، یه رمزه، یه رازه. دیگران هم حالا به توفیل شیعه سر این سفره میان، خدا ازشون قبول کنه. یکیش 51 رکعت نمازه. من این حدیثو بخونم، شاید سالی یه بار این حدیث ما میشنویم دیگه، به برکت 40. شاید تو مجالس عزیزان سالی یه بار این حدیث رو میشنوید. فرمودین چند تا علامت مؤمنه، یکی زیارت اربعین، دوم صلات الاحدا و الخمسین، 51 رکعت نماز. ما 51 رکعت نماز نداریم، چجوری میشه 51 رکعت؟ 17 رکعت نماز واجب، بقیهش نمازهای نافله. اینم باز یه علامت برای شیعه است، دیگران اینجوری نیستن. ما از اهل بیت گرفتیم این مسیر نوافل، 17 واجب، بقیهش هم نافله شب و نافله هایی که تو نماز جماعت ها قبل از نماز جماعت میخونیم. دلم نمیاد مخصوصا شما جوان های عزیز، این حدیث رو براتون نخونم، کسی آمد محضر امام سجاد علیه السلام. عزیزان من، به امام سجاد گفت آقا یه روایتی از شما شنیدیم، راسته؟ شما فرمودید. چی؟ گفت آقا شنیدیم شما فرمودید اگر کسی تو نمازش حضور قلب نداشته باشه خدا نمازش رو قبول نمی کنه. قبول یعنی به جایی نمی رسه، حالا واجبش رو انجام داده ولی شما فرمودید. گفت بله من گفتم. یه جوای جمله‌ای به امام گفت که حرف همه ماست. گفت آقا ازن هلاک نو، ما بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، هلاک شدیم، کجا نماز ما با حضور قلبه؟ شما ها نماز با حضور قلب تا حالا خوندید؟ گاهی عزیزان جوونا میان به ما میرسن آقا ببخشید چیکار کنیم حضور قلب در نماز پیدا کن؟ میگم اگه راهشو پیدا کردی خدا پدرتو بیامرزه به ما هم نشان بده. ما حضور قلب داریم تو نماز؟ یا آقای خودش میگم به گردن خودش میگم من نماز میخونم یه قلم و کاغذم کنار دستم میذارم. گفتم شک رکعات میکنی؟ از این رکعت شمارا بگذار. گفت نه تو نماز کلی چیز یادم میاد، بعد نماز فوری مینویسم یادم نره. داره نماز میخونه، سلام نمازی که میده، دو نفر اونجا داشتن یه قصه رو، آقا اونجاش اشتباه گفتی، اینجوریه نماز میخوندی، یا قصه اونا رو کنترل. کی حضور قلب تو نماز داره؟ ما داریم. نترسید عزیزان، منم ندارم، مام نداریم، سخته، خیلی سخته به دست آوردنش. همین نماز واجبه رو میخونیم خدا قبول بکنه، ولی یه جبرانی داره، ما نداریم اون حضور قلب. باید نداریم دیگه، نمیتونیم، اون مقاماتیست. ما نماز امیر مؤمنان میخونیم سلام الله علیه. یه جایی گفتم، خواهش میکنم این آدرسی که میگم به ذهنتون بسپارید، یک کتاب تفسیر به نام کشف الاسرار و عدت الابرار، شیخ ابوالفضل رشید الدین میبودی، تفسیر فارسیه، شرح تفسیر خواجه عبدالله انصاریه، 700 سال پیش، میبودی مال 700 سال پیشه. چند سال پیش در میبود یزد بزرگداشتی براش گرفتن، شیخ ابوالفضل رشید الدین میبودی تفسیر داره، 15 جلد، کشف الاسرار. متن فارسیش خیلی بلنده، فارسی، نثر فارسیش قوقاست. نمیدونم دیدید یا نه، تو دانشگاه ها گزیده ای از این تفسیر رو میگذارن برای ادبیات فارسی، یعنی یه دانشجو اگه بتونه ادبیات و نثر فارسی این تفسیر رو خوب بفهمه تو ادبیات فارسی نمره میاره. کشف الاسرار و عدت الابرار، فارسی، مال میبودی. آدرس میدم، جلد اول صفحه 50. این قصه ای که ما فراوان شنیده ایم و گاهی فکر میکنیم معاذ الله افسانه است، خیلی شنیدید، امیر مؤمنان تیر به پاشون اصابت کرد، طاقت نداشتن، کی در آوردن سر نماز. اینو از من امشب یادتون باشه عزیزان من، 700 سال پیش این عالم سنی تو این تفسیر کشف الاسرار جلد اول صفحه 50 یا 51 در حالات امیر مؤمنان نوشته امیر مؤمنان تیر به پاش اصابت کرد تو نماز بیرون آب. حالا من نمیخوام مفصلشو بگم، تعجب نکن آقا، مگه گفت کار نیکان را قیاس هست؟ من گاهی مثال میزنم، دیدید داری یه بازی نگاه میکنی، جام جهانی و دیدار آخر و گل سرنوشت ساز، داد میزنن به سرت، حواست نیست، فقط میخوای ببینین گل کجا میره. اینو ضرب در چند بکنیم توجه امیر مؤمنان به خدا در نماز. حالا برای اینکه فکر نکنید اینا افسانه است، اینم اضافه کنم، تو این تهران شما ندیدید عالم بزرگی زندگی میکرد از دنیا رفت، آیت الله سید احمد خونساری، امام راحل ما در ارتحال ایشون یه اعلامیه بلند و بالایی دادن. شنیدم امام فرموده بود در عدالت ایشون بحث نکنید، در عصمت ایشون بحث بکنید. اگه قم مشرف شدید حرم حضرت معصومه کنار قبر علامه طباطبایی، قبرشون کنار همه، آیت الله سید احمد خونسالی معروفه، تو انترنت بزنید داستانشو ده ها نفر گزارش کردن. این عالم کم نظیری که عرض کردم، امام فرمودن تو عدالتش صحبت نکنید، تو عصمتش. میخواستن عمل جراحی کنن، قسمتی از روده ایشون رو جراحی کنن، قطع کنن، اجازه نداد بیهوش کننشون. چرا؟ یه شبهه فقهی داشت، یه مرجع تقلید بود. آقا من که بیهوشم تقلید من چی میشه؟ یه عدتون یه ساعت نماز میخونن، عبادت انجام میدن، به تقلید من مرجع تقلید که نمیشه بیهوش باشه که. یه شبهه فقهی داشت، وکلا رو باید بعد از بیهوشی همه یه وکلا رو دوباره، چون انسان که بیهوش میشه وکالتهایی که داده همش، همه یه وکالتهایی که داده باطل میشه. این مسئله رو هم بدونید، اگر گرفتار یه عمل جراحی شدید بیهوشتون کردن، تمام وکالتهایی که دادید باطل، دوباره باید وکالت بدید. تو بحثای مسائل خانوادگی این مسئله خیلی مهمه. یا آقایی به خانمش مثلا وکالت مالی داده، خدای نکرده حالا اصرار کرده وکالت در طلاق داده، آقا عمل جراحی داشته بیهوشش کرد، تمام این وکالت ها باطل میشه، از نو باید وکالت. حالا بماند، ایشون این شبهه رو داشتن، البته حالا بعضی از مراجع اینو میگن، میفرم نه من بیهوشم نکنید، نمیشه من بیهوش. آقا مگه بدون بیهوشی میشه عمل جراحی کرد؟ عزیزان من، امام رضوان الله علیه میفرمودن اگر چیزی از مقامات اولیای خدا شنیدید، چی میفرمودن امام یادتونه؟ منکر نشید، میگه آقا ما نمیدونیم، نگید آقا دروغه. اولیای خدا و نه هر کسی، آیت الله است احمد خونساری، نامشو نباید بدون وضو برد. هزار مرتبه شویم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیادبی است. ما دهان باز میکنیم میگیم است احمد خونساری، دهان باز میکنیم میگیم فلانی فلانی. منکر نشید، بگید شاید، نمیدونم، بزنید تو اینترنت داستان عمل جراحی آیت الله است احمد خونساری. هنوز هستن پزشکاشون هایی که بودن، ایشون گفت منو بدون عمل، بدون بیهوشی. آقا ما بدون بیهوشی شما شکم پاره کنیم. گفتم شما چیکار دارید؟ انجام بدید، من باید تحمل کنم دیگه، من تحمل میکنم. دیدید گاهی میریم یه دندون بگی آقای دکتر این آمپول خوب بزن، میزنه این ور اون ور اون ور، میاد آقای دکتر یکی دیگه بزن، خیلی سخته. شکم پاره کنه بدون بیهوشی؟ بدون بیهوشی ایشون عمل کرده بودن. بعد از عمل گفتن آقا چی کار کردی؟ گفت شما شروع کردید به عمل، منم شروع کردم به تلاوت قرآن. البته میدانید اونقدر تسلط جدا کردن روح از بدن، تعلق روح به بدن داره که درد عادی رو متوجه نشه، اونقدر میتونه خودشو از این ماده جدا کنه. حالا بماند نمونه های دیگر. به هر حال تعجب نگی دروغه، امیر مؤمنان 700 سال پیش این تفسیر اهل سنت شیخ ابوالفضل رشید الدین میبودی میگه تیر از پای امیر مؤمنان. ما از این نمازا خوندیم تا حالا؟ ما که نداریم. به امام سجاد گفت آقا هلکنا، ما بیچاره شدیم. حضرت فرمود قصه نخورید، ان الله متمم ذلک، خدا یه جبرانی براتون گذاشته، این کاری که من میگم انجام بدید، جبران اون نداشتن و حضور قلبه. چیه جبرانیش؟ فرمود به نوافل، نافله بخونید. فردا نماز صبح میخواید بخونید؟ دو رکعت، اینم یادگار شب اربعین از امشب قرار بگذارید، دو رکعت قبل از نماز صبح، دو رکعت یه نافله صبح عین نماز صبح، دو رکعت. یه آقایی میگه من یه روایتی زیل این حدیث زیل این نافله شنیدم، از اون وقتی که شنیدم دیگه نافله صبح هم ترک نشد. امام صادق فرمود رکعتا الفجر، رکعتا دو رکعت نافله صبح، خیر من الدنیا و ما فیها، از دنیا و اون چه در دنیا هست بالاتره. چند دقیقه وقت میبره؟ یه دقیقه دو رکعت نافله صبح. یه چیزی هم یادتون بدم، میدونید تو نافله ها لازم نیست قل هو الله بخونید، کلن تو نمازهای مستحبی اگر سوره خاصی، نه یه وقت سوره خاصه میگن آقا سوره اذا وقعه بخونی، هست هیچ، اگر سوره خاصی سفارش نشده باشه نماز نافله مستحبی رو بدون قل هو الله میشه خون، هیچ اشکال نداره. نماز شب شما بخون، هم قل هو الله شم نخون، برو رکوع دو تا سجده، چقدر شد؟ میخواید الان من بخونم ببین یه رکعت چقدر میشه؟ ساعت بگیر، بسم الله، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. رکوع، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سجده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سجده دو، سبحان الله سبحان الله. خدایش یه دقیقه شد؟ نشد. و ببین ما برای یه نماز چه میکنیم. نماز مستحب سوره نداره. حالا یه چیز دیگه به شما بگم، چون شما خصوصی میگم، اینه کلیپش منتشر نکنید درد سرساز میشه. بعضی از مراجع تقلید میگن نماز واجب هم قل هو الله نداره، همین نماز صبح نماز ظهر هم قل هو الله نخونی اشکال نداره. بعضی از مراجع تقلید الان هستن میگن نماز واجب هم قل هو الله نداره، همون حمد بخونی کافیه. یه شب یه جایی مسئله رو گفتم، یه کسی گفت آقا خدا پدرتو بیامرزه، ما که اهل نماز شب نبودیم دیگه، تو نماز واجب مونم قل هو الله نمیخون. گفتم بیا درستش کن. میگن منبر نباید بدآموزی داشته باشه، اومدیم سرمه به کورش کردیم. گفتم آقا تو که نگفتم کدوم مرجعتون؟ گفت پیداش میکنم. گفتم آخه باید اعلم باشه. گفت همین نشانه اعلمیتش. گفت همین که قل هو الله میگه واجب، این خودش نشانه اعلمیتشه. تو صبح پیداش، اینترنت میزنم پیدا میکنم، فردای نماز صبح قل هو الله خوندم. بیا اما تو مستحبی میگم نخون، نه تو واجبت. به هر حال فرمود جبران کنید با یه نافله. حالا شماها که عادت دارید تا نیمه شب متاسفانه بیدارید، آقا 12 شب، شب از نیمه گذشت، 11:15 دیگه، حالا 11:20، این 11 رکعت رو سر جمع بخونید. اگه 10 دقیقه بیشتر شد دیگه فرد شب نخونید. 10 دقیقه الان براتون خونم، 1 رکعتش خدا میدونه 1 دقیقه نمیشه، 11 رکعتش 10 دقیقه. چی بگم؟ خدا رحمت کنه. شنیدید داود آیت الله بهجتی کلیپی داره از قول استادشون آیت الله قاضی چی فرمودن راجع به نماز شب؟ فرمود هر که راجع به نماز اول وقت داره، راجع به نماز شب هم داره. راجع به نماز اول وقت میفرماد اگر کسی نمازش رو اول وقت خون و به جایی نرسید، چیه کلیپش؟ ها؟ منو لعنت بکنه. اتفاقا تو همین حدیث امام سجاد فرمود یکی از، حالا حضرت جبرانی و نافله فرمود، ولی یکی از جبرانی هم اول وقت خوندنه، اول وقت خوندن. یکی از جبرانی هاش به جماعت خوندنه، در مسجد خوندنه، اذان و اقامه گفتنه، سجده بر تربت سید الشهدا. ما چقدر کوتاهی میکنیم. آقا یه مهره از تربت سید الشهدا خیلی سخته، همه دارن میارن کربلا، یه مهره از تربت نمیشه داشته باشیم همرامون؟ ببینید در حالات امام سجاد علیه السلام هست، کان لهو خریطه. امام سجاد علیه السلام یه کیسه ای داشتن همیشه همراهشون بود، خاک مطهر کربلا تو این بود، لا یس شد و امام، ولی مردم آزاریه، یه درست میخوابیدیم دیگه یه ساعت به اذان از جان دیگه، حالا اذان که هیچ. خدا رحمت کنه، این قصه رو بگم، مرحوم محدث قمی هاشم خباس رحمت الله علیه، آقازاده شون از منبریا بودن تو تهران، مرحوم محدث زاده در حالات ایشون نوشته، خدا میدونه این قصه رو ببینید کتابش رو مرحوم آقای دوانی از نویسندگان معاصر رحمت الله علیه، یک کتاب دو جلد کتاب داره شرح حال محدث قمی نوشته، آقازاده عاشق عباس نوشته پدر ما در طول سال یک ساعت به اذان صبح برای نماز صبح بیدار میشد، یک ساعت به اذان، نماز شبشو میخوند بعد شروع میکرد به تلاوت قرآن تا اذان بگن. یه شب سوره یاسین رو شروع کرد، رسید به این آیه، گریه امانش نداد تا اذان صبح. شیخ عباس صاحب مفاتیح رسید به این آیه تو سوره یاسین، بعد نماز شب گریه امانش نداد تا اذان صبح. آیه 64-65 بخونید، آیه رو بلدید. هذه جهنم التی ها بهی، تو همون جهنمی که بتون وعده دادن همینه، هذه جهنم التی کنتم تو، همین وعدتون همینه. تا اذان صبح گریه کرد. تکذیب نکنیم مقامات اولیاء خدا رو. اون نماز شبشون بود، اونم تلاوت قرآن. حالا ما همون نماز واجبه رو بخونیم، ولی امام سجاد فرمود اگه اول وقت خوندی، اگه به جماعت خوندی، اگه تو مسجد خوندی، اگه اذان و اقامه گفتی، اگر تسبیحات زهرا گفتی بعدش، اگه سجده بر تربت امام حسین سلام الله علیه کردی، اون وقت جبران میشه این حضور قلبایی که ما نداریم. من ندیدم، چون از منبر میام پایین کسی بگه آقا این حدیث از کجا گفتی، باید جواب بدم و الا مدیون شما هستم. همین آقای هاشم عباس قمی، همین پسرش منبر رفت یه حدیث خوند، از منبر اومد پایین کسی گفت آقا آدرس حدیث کجاست، گفت یادم نی بابا یه وقتی حالا حدیث رو دیده بودم، من دیگه برای این منبرم که مطالعه نکردم که، حالا یه وقتی. باز نگید مقامات اولیای خدا رو عزیزان، تو رو خدا منکر نشید. شب باباشو تو خواب دید، کیو عاشق عباس صاحب مفاتیح، پدرشو تو خواب دید، گفت محمد، گفت علی، امیرزاده آقای مهد، گفت علی برای چی بدون مطالعه منبر میری؟ آدرس حدیث ازت پرسیدن نمیدونستی، چرا مطالعه نمی کنی؟ حق الناسه، ولی بهت بگم این آدرس حدیث فلان کتابه، از این به بعد دیگه بی مطالعه منبر نرو. از منبر بیام پایین آدرسشون ندونم مدیون شما هستم. من ندیدم جایی، یه جا فقط دیدم مرحوم علامه شیخ جعفر ششتری، ایشون نه تو این خصائص حسینیه که معروفه، یه کتابی ایشون داره سخنرانیاشون چاپ کردن، خوبه یه وقت تهیه کنید ببینید. میدونید مرحوم شیخ جعفر ششتری سید الشهدا این بیان و این نمک داستانش رو بود شنیده اید؟ عجیب بیانش. ایشون نقل میکنه، آدرس من اینه. خب نقل ایشون برای ما کافی از نظر سندی. میگه نما، میگه سید الشهدا علیه السلام رسیدن به کربلا، تو مسیر یه مؤذن داشتن، اسمش چی بود؟ مؤذن امام حسین اسمش چی بوده؟ کی میدونه؟ حجاج ابن مسروق، احسن، حجاج ابن مسروق مؤذن امام حسینه، جز شهدای کربلاست. ببینید تو زیارت ناهی امام زمان بهش سلام داده. تو را همه جا اذان میگفت. مرحوم شیخ جعفر ششتری نوشته صبح عاشورا بلند شد اذان بگه، صفها آماده شد، آقا صورت مبارکشون رو برگرفت، فرمودن امروز شما اذان نگید. ای بابا ما همه جا میگفتیم، حالا امروز دشتشه، نه امروز شما نگی، نشست. کی اذان بگه؟ فرمود امروز علی اکبر. اذان صبح ها، بعضیا تو قالب شعر آوردن ولی توجه به سند تاریخی و داستان نداشتن، میگه ظهر. نه شعر ها نمیدونم مال کیه، پی ابقاء قد قامت، میگه به ظهر روز عاشورا برای گفتن چیه شعرش؟ الله اکبر اکبر آوردم. نه شاعر اشتباه کرده، پی ابقاء قد قامت به صبح روز عاشورا برای گفتن الله. این امام، این نماز امام حسین صبح عاشورا به مؤذن فهم بنشینید اذان علی اکبر گفته. اگه به من گفتید اذان صبح، اذان ظهر رو گفته، اذان ظهر عاشورا رو کی گفت؟ علی اکبر هنوز بود، از اول فاز خیلی ها بودن. اذان ظهر عاشورا رو آقا حتی به علی اکبر و به قمر بنی هاشم هم نداد. این عبارت این از قول من نقل بکنید، من سندشو میگم براتون. فأذن الحسین به نفسه، خودش اذان ظهر گفت. یادتون باش اذان صبح داد به علی اکبر، اذان ظهر خودش گفت، به علی اکبر هم نداد. الان قصه کربلا تمام شده دیگه، کوفی‌ها رفتند و اهل بیت هم به مسیر کوفه و شام. میدانید داستان کربلا که تمام شد، کوفیانی که آمدن کوفه از لشکر عمر صد افتخار میکردن به جنایات خودشون. حلقه حلقه جمع میشدن میگفتن تو چیکار کردی، تو کیو کشتی، تو کی. هر کس افتخارات خودش، یکی میگفت من علی اکبر رو کشتم، هرمله میگفت من علی اصغر سلام الله علیه، هر کس میگفت افتخار میکرد. به یک کسی گفتن تو کیو کشتی؟ گفت من اسم نمیارم، مشخصاتشو میگم ببینم متوجه میشید یا نه. شب اربعین، عذر میخوام اگه خستتون کردم، معطلتون کردم. گفت من مشخصاتشو میگم ببینم میفهمید یا نه. انی قتلت رجلا وسیما جسیما، بلند قامت بود. توصیف علمدار کربلا سلام الله علیه رو میکرد. ماه کجا روی دلارای تو، سرو کجا قامت رعنای. انی قتلت رجلا وسیما جسیما، اینو میخواستم بگم. بین عینیه اثر و سجود، تو پیشانیش جا سجده بود. عزیزان من، علمدار با وفای کربلا چند ساله بودن در کربلا به شهادت رسیدن؟ زیاد شنیدید. یه پیرمرد 80 ساله که نبود، 60 سالشون که نبود، هفت. یه وقتی پیرمرد 80 ساله بگی تو پیشانی جایز، تعجب نی. حبیب باش 80 سالش، چند سالشون بوده علمدار با وفا؟ 34 سال. بین عینیه اثر السجود. اتفاقا تو همین حدیث امام سجاد علیه السلام، امام عسکری فرمود علائم مؤمن 5 تاست، یکی این نمازها، یکی و تأثیر الجبین، سجده بر تربت. ما به خاک سجده میکنیم، ما به فرش سجده نمیکنیم. دیگران به هر چی رسیدن سجده، ما نه، ما میگیم بر خاک. تأثیر الجبین و تختم بالیمین و الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم و زیارت الاربعین. یه جمله بگم عرضم تمام، خیلی عذر میخوام، نمیدونم من که دیر خدمتون رسیدم. عزیزان در جریان بودن، میدونستن باید یه جه دیگه باشم، اگه معطلتون کردم عذرخواهی میکنم. آقا خدا ثواب زیارت اربعین اونایی که فردا اربعینن خدا به ما میده یا نه؟ شک نکنید شما در اون ثواب سهیم مید، شک نکنید. چرا؟ فردا یه زائر استثنایی داره کربلا، زیاد شنیدید، امشب شاید روزشو براتون بخونن. غیر از اهل بیت یه زائر استثنایی داره. کیه؟ جابر، فرزند شهید جابر ابن عبدالله. عبدالله در جنگ احد، باباش عبدالله بود، در جنگ احد به شهادت رسید. جابر ابن عبدالله انصاری، اون در جنگ احد سن و سالی نداشت، شاید در 14 سالش بود، باباش شهید شد. مونده تا زمان امام باقر، شنیده اید سلام پیامبر رو به امام باقر رسونده. فردا آمده کربلا، فردا اومد کربلا. با کی اومده؟ جابر و عطیه. یه خواهشم میکنم عزیزان، مواظب باشید. من دیدم بعضی وقتا میگن آقا عطیه غلام جابر. نه عزیز من، عطیه از اصحاب، عطیه مفسر قرآنه، عطیه خیلی شاگرد جابر، نه غلام. غلام نبود، مفسر کتاب تفسیر داره. حجاج احضارش کرد، گفت باید از اهل بیت اعلام براءت کنی، حاضر نشد. 400 تا تازیانه به عزت زیر تازیانه ها به شهادت رسید. نگید غلام. اینا با هم اومدن فردا. جابر زیارت کرد و قصه رو بلدید. یه جمله گفت، میخوام ببینم ما فردا ثواب اربعینیا رو به ما میدن یا نه. یه جمله گفت، به شهدای کربلا خطاب کرد، گفت شهدای کربلا لقد شارکنا، ما تو ثواب جهاد شما در روز عاشورا شریکیم. عطیه تعجب کرد، شاگردش بود، سوال کرد استاد ببخشین اینا جان در را بدنشون قطعه قطع سر به نیزه، ما چی کار کردیم در ثواب اینا شریکیم؟ گفت خودم از پیامبر شنیدم، صحابی بود دیگه، فرمود من احب قوما حشر معهم، هر کی رو دوست داشته باشی با همون محشور میشی. جوونا شخصیت ایدئالتون کیه؟ به کی عشق میورزید؟ الگوتون کیه؟ کیو دنبال میکنید؟ من احب قوما حشر معهم، خدا نیامرزه اونهایی که من بعید میدونم این کلیپ ها راست باشه، به نظرم صحنه سازی و حقه و حیله است برای اینکه یه نفر رو بزرگش کنن. خدا نیامرزه کسانی که این فرهنگ رو ترویج میدن، سوال میکنه اگر فلان هنر پیشه نباشه تو چه میکنی؟ گریه میکنه، میگه میمیرم، بمیرم بهتره. که من عرض کردم خیلی تو این چیزا وارد نیستم، ولی بعید میدونم، از بازیه میخوان چهره سازی بکنن. اگر تمام هم مقمد روی آدمه، پیامبر فرمود حشر معهم احب قوما، الگواد اگه اونه با اون محشور میشی. گو ما اینا رو دوست داشتیم، ما با اینا. و من احب عمل قومن، هر کسی عمل یه قومی رو دوست داشته باشه تو ثوابش. ما دوست داشتیم کربلا باشیم، نتونست بیاد، نابینا بود، عطیه هم نتونسته بیاد و الا می آمدن. ما دوست داشتیم فردا اربعین، حتما خدا ثواب به ما میده، یقین داشتیم. البته یادتون باشه حدیث رو زیاد شنیدید، من جمله اولشو میخونم، مبتداشو میخونم، شما خبرشو بخونید. نیت المؤمنه خیر من عمل، نیت مؤمن از عملش. با ما نیت داشتیم، نیت آرزو داشتیم، بالاتر از عمله. ولی یادتون باشه شرطش اینه به حدی که در توانمونه اقدام بکنی. آقا دوستشی فردا اربعین کربلا باشی، نرسیدی، بسم الله، حداقل در عزای امام حسین سلام الله علیه، اقامه عزا، شرکت در عزا. فقط هم شرکت نه، در یه جلسه گفتم این خوب نیست که ما بنشینیم تماشا کنیم عده‌ای با هزار خون دل و گرفتاری و قرض و مشکلات یه مجلس عزا اقامه کنن. خیلی عذر میخوام از این تعبیر، ما منت سر اهل بیت بذاریم که ما تو این مجلس عزا شرکت کردیم. اینجوری نه، هرچی میتونی سهیم باش. من احب عمل قوم، دوست داشته باشه عملش. یقین داشته باشید ما در ثواب زیارت اربعینی هایی که فردا در کرم، شاید ثواب بیشترم بدن. چرا؟ چون ما جگرمونم سوخته، ما دلمونم، اونا دیگه جگرشون که نسوخته، دلشون که نسوخته، رسیدن کربلا. ما دل سوختگانی هستیم که نرسیدیم به کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. وقت گذشت، دلم میخواست یه چند جمله ایم روزه بخونم، مجلس رو واگذار کنم به عزیزان خودم با این سلام به ساحت مقدس سید الشهدا و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام